آیا درد نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده‌اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المعروف
اظهار کن و از مشرکان روی بگردان
شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته ایم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم از این رسانه و برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیم شما عزیزان و علاقمندان میکنیم. همچنین در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد رضوی هستیم که قراره با ایشون گپ و گفتی داشته باشیم درباره موضوع برنامه. استاد سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلامی هم دارم خدمت بینندگان عزیز، بالاخص اون بینندگان عزیزی که از پیاده روی اربعین و زیارت کربلا برگشتن و خصوصا دوستان این شبکه که برای پوشش خبری توفیق تشرف به ساحت مقدس سید الشهدا رو داشتن. خسته نباشید میگیم به همه زائرا، دوستانمون در این شبکه، خداوند انشاءالله از همهشون قبول کنه و باز هم توفیق تشرف به ساحت مقدس آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به همه ما عنایت کنه. در خدمت شما هستیم
انشاءالله. بله، همونطور که استاد رضوی هم گفتند، حماسه بزرگ اربعین به پایان رسید. بعد از اون حماسه‌ای که آل الله خلق کردن، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خلق کرد در روز اربعین در مجاورت قبر مطهر برادر بزرگوارشون، شیعیان و علاقمندان و عاشقان حضرت سید و شهدا هم سالها بعد، قرنها بعد شروع کردن به انجام کاری بزرگ و نشون دادن عظمت حضرت سید و شهدا و ماندگار شدن اون حضرت بعد از کشته شدن ظاهری که در کربلا اتفاق افتاد. اما یه موضوعی که ما هفته گذشته در خدمت جناب استاد رضوی مطرح شد و ایشون بهش پرداختن، همین بحث پیاده روی اربعین بود و اشکالاتی که بر این ماجرا گرفته میشد که شاید توی سیره، توی سنت جایگاهی نداشته باشه، توی روایات تأکیدی نشده باشه، صحبتی نشده باشه. خب مفصل توضیح دادن و اگر باز نیاز باشه که تکرار کنن تکرار میکنند ایشون. اما جناب استاد، یه سوالی الان مطرح میشه بعد از این اتفاقی که افتاد و این از جمعیت چند میلیونی که توی کربلا گرد اومدند و عزاداری کردند روز اربعین رو، این که چرا این ماجرا بازتابی نداره به اون صورتی که شایسته این جمعیت و این خبر هست؟ چون ما میبینیم خیلی مسائل دیگه که با کمترین ارزش خبری در دنیای خبرنگاری، با کمترین ارزش خبری به تیتر یک تبدیل میشه، ولی یک همچین برنامه‌ای با این حجم حضور افراد و گستره جغرافیایی به اون صورت که باید بازتاب داده نمیشه. دلیلش چیه و برامون تو این زمینه صحبت کنید. زمینه که گفتم اگر باز نکته‌ای فکر میکنید از جلسه گذشته لازم است که یادآوری بشه ما در خدمت هستیم.
حالا نسبت به جلسه گذشته من خیلی سریع خلاصه شو بگم برای بینندگان عزیزی که خب نبودن، در مسیر زیارت آقا سید الشهدا بودن. خلاصه صحبت‌های ما در جلسه گذشته این بود که گفتیم سیره اهل بیت ما، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، آقا زین العابدین، آقا موسی بن جعفر، آقا امام زمان حجت ابن الحسن، این بوده که پیاده به زیارت مشاهد مشرفه و خانه خدا می رفتن که عمده روایات نسبت به زیارت خانه خدا چه در حج چه در عمره بود که خواندیم و دیدیم در اون روایات ائمه ما خصوصا اهل بیت صلوات الله علیهم در پنج تن آل ابا امام حسن امام حسین علیه السلام اینها پیاده به زیارت خانه خدا می رفتن. اگر یادشون باشه بینندگان عزیز به آرشیو شبکه هم مراجعه کنن مطالب هست، امام حسن مجتبی بعضی وقتا با پای برهنه می رفتن. پای امام حسن مجتبی در راه زیارت آسیب می دید، ورم می کرد، اما سوار بر مرکب نمی شدن. این یک نکته بود که گفتیم. نکته دوم این بود که با توجه به این که خانه سرزمین کربلا در معارف شیعه و اسلام ارزشش بسیار بالاتر است از کسی که به زیارت خانه خدا می رود، لذا در معارف شیعی داریم خداوند روز عرفه اول به زائران آقا امام حسین عنایت می کند، بعد به حجاج بیت الله الحرام در سرزمین عرفات. خب گفتیم به همین دلیل سزاوار است که زیارت آقا امام حسین علیه السلام هم همون گونه که سیره اهل بیت بوده این گونه انجام بشود. نکته سوم این بود که نه فقط نسبت به زیارت خانه خدا، بلکه روایات فراوانی داریم که در زیارت آقا امام حسین علیه السلام هم یکی از آداب زیارت که افضل آداب زیارت امام حسین است این است که پیاده بروید، و گفتیم ده ها روایت داریم که ائمه علیهم السلام به ما شیعیانشون توصیه کردن پیاده به زیارت جد ما سید الشهدا بروید، و گفتیم در روایات داریم یکی از آداب زیارت آقا امام حسین نه فقط پیاده رفتن است بلکه با پای برهنه رفتن است. این روایت رو ما هفته پیش برای بینندگان از کتاب شریف کامل الزیارات خواندیم که امام صادق می‌فرماید من اتى قبر الحسین علیه السلام ماشیا كتب الله له بكل خطبه 1000 حسنه و محا عنه 1000 سیئه و رفع له 1000 درجه. کسی که پیاده به زیارت سید الشهدا برود، خدا برای هر قدمی 1000 حسنه بهش میده، برای هر قدمی 1000 سیئه و گناهش رو پاک میکنه و اونو 1000 درجه بالا میبره برای هر قدم از زیارتی که برای زیارت هر قدمی که برای زیارت آقا امام حسین برمی‌داره. بعد در ادامه حضرت می‌فرمایند فاذا اتیت الفرات فاغتسل، وقتی رسیدید به اونجا غسل کنید، و علق نعلیک ومش حافیان، کفش ها رو در بیارید آویزان کنید معلق کنید، ومش حافیان پیاده برید اما به صورت پای برهنه، ومش حافیان با پای برهنه به ساحت مقدس آقا امام حسین مشرف بشید. و این گفتیم که یک زیارتی است و دستوری است مال تمام اوقات، یعنی مخصوص زیارت اربعین یا زیارت ماه رجب یا زیارت عاشورا نیست، هر وقت می‌خوایم بریم به زیارت اربعین یکی از آداب پیاده و پای برهنه رفتن است. خب این خلاصه ای از مطالب جلسه قبل. اما این نکته ای که اشاره فرمودید و آخر برنامه قبل شروع کردیم که خیلی اجمالی بهش پرداختیم، مفصلش اینه چرا الان در عالم غرب این قضیه پوشش خوبی داده نمیشه. اگر یادتون باشه ما اشاره کردیم در یکی از این روزنامه‌های لیبرال آمریکایی، یعنی روزنامه‌ش هم یک روزنامه ارزم خدمت شما مثلا خیلی مذهبی و مال آدمای متدینه نیست، نه، یک روزنامه لیبرال آمریکایی که به نام هافینگتون پست یک مقاله ای رو چاپ کرد درباره این راهپیمایی اربعین. خب اینا تک و تو کاراییه که بعضی وقتا از دست اینا خارجه و انجام میشه. نویسنده یه مقاله اینجا به چند تا نکته اشاره میکنه، یکیش همین سوالیه که مجری محترم برنامه مطرح کردن که چرا مسائل جزئی حاشیه‌ای دنیا رو شما اینطور باستاب میدید اما این راه پیمایی رو اینگونه باستاب نمیدید. تیتر روزنامه هم اینه که یک راه پیمایی بزرگ جهانی است. آیا شما در این مورد تا به حال هرگز چیزی شنیده اید؟ یعنی در عنوان مقاله هم داره که تعریض میزنه که چرا مردم بیخبرن؟ آیا تا به حال شنیدید؟ بعد وقتی وارد متن این مقاله میشید، همونطوری که خب دوستان عزیز ما در اتاق فرمان زحمتشو کشیدن و این صفحه اول این مجله رو دارن نشون میدن، اینجا هست که نویسنده مقاله میگه ببینید کوچکترین مسئله جزئی در دنیا به پا میشه، اون همه براش حاشیه میسازن بالا پایین. خب بخاطر چی؟ چون اغراض سیاسی و مادی زیادی دنبالشه.
بله،
مثل همین قضیه‌ای که الان دنیا تیتر اول روزنامه هاست که شما هفته قبل اشاره کردید.
بله.
قتل یک خبرنگار عربستانی، یه نفره کشته شده که خب ما نمیگیم کشتن آدم ها چیز ساده راحت از کنارش بگذرین، ما نمیخوایم بگیم چرا اینو گفتن، میخوایم بگیم ببینید چقدر دارن پوششش میدن.
بله.
به خاطر چیه؟ به خاطر اغراض سیاسی. این همه آدم دارن تو یمن، توی پاکستان، توی افغانستان و خیلی جاهای دیگه دنیا دارن از بین میرن، تو این چند جایی که اسم آوردن به خاطر جنگ و کشتاری که نتیجه انحراف در بعضی از افکار جریانهای تندرو دارن انسانها و مسلمانها رو میکشن و بعضی جاهای دیگه دنیا دارن از گرسنگی و قحطی انسانها دارن از بین میرن، اما انگار نه انگار یه نفر، یه خبرنگار کشته شده چون وجهه سیاسی داره، نتایج سیاسی برای بعضی کشورها و دولت‌ها داره، این گونه تیتر اول اخبار دنیا شده الان. خب نسبت به این مضامین این مقاله مطالب جالبی رو ایشون اشاره میکنه. میگه که چرا اینطور تبعیض آمیز برخورد میکنید این راهپیمایی بزرگ رو؟ این راهپیمایی بزرگترین گرد همایی سالانه بشریته. یعنی الان روی کره زمین گرد همایی به این عظمت شما نمیبینید
از نظر تعداد جمعی،
از نظر تعداد جمعی و از نظر زمان و از نظر کیفیت اجرا.
بله.
و از همه مهمتر از نظر انگیزه و علاقه و نیت، این خیلی مهمه.
درست.
این خیلی مهمه. خب بزرگترین عرضم خدمت شما به تعبیر ایشون میز غذاخوری مستمر. بله. بزرگ دنیا. بعد یه نکته مطرح میشه و اونم اینه که میگن ببینید در زلزله هائیتی بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی تلاش کردن که بالاخره یه کمکی به اونجا برسونن. خب اتحادیه جهانی غذا در بهترین حالت تونست 500 هزار وعده غذایی برسونه اونجا. ارتش ایالات متحده آمریکا چون قضیه براش حیثیتی شد از جهاتی، خلاصه خیلی همت کردن که برسونن. طی 5 ماه بعد از وقوع زلزله حدود 5 میلیون غذا به دست زلزله زدگان رسوندن. 5 میلیون وعده غذایی. و چقدر تبلیغات کردن. ببینید این قدرت بزرگ جهانی، این اتحادیه‌های جهانی دست به دست هم دادن، کلن تونستن 5,500,000 پرس غذا برسونن به هائیتی، به مردم زلزله زده هائیتی. بعد ایشون میگه که شما مقایسه کنید همین رو با این راهپیمایی عظیم اربعین. در هر روز حداقل 50 میلیون وعده غذایی دارن میدن. حدود 10 روز حداقل این راهپیمایی طول میکشه. البته بعضیا که از مسیرهای دورتر حرکت میکنن بیشتر.
بله، از روز اول سفر معمولا
از روز اول سفر خیلی ها راه میافتن، مسیرهای بعضیا 20 روز حداقل تو راهن. ما مسیر نجف تا کربلا رو که حساب کنیم حدود 3 یا 4 روزه.
درست.
80 کیلومتر 3 یا 4 روز طول میکشه. حالا شما حساب کن حد وسط رو بگیریم 10 روز. حد وسط رو فعلا بگیریم. 10 روز روزی 50 میلیون وعده غذایی سرو میشه. البته این آمار مال 7-8 سال قبله، مال الان نیست. الان ایشون میگه که حدود 700 میلیون وعده غذایی در یک راهپیمایی 40 در حدود 10 روز به دست مردم میرسه و زوار آقای امام حسین علیه السلام. 700 میلیون وعده غذایی چند سال پیش به دست طبق آمار به دست زوار آقای امام حسین رسیده، اما این ارگان‌های بین‌المللی و قدرت‌های برتر دنیا خودشون رو کشتن. 4,500,000 وعده غذایی. خب شما حسابش رو بکنید، برای اونها خب به قول امروزی‌ها خیلی افت داره که مردم دنیا همچین نکته‌ای رو ببینن بشنون، خب بعد سری منتقل میشن. چی میشه که همچین حرکت عظیمی در دنیا رقم میخوره؟ میان وقتی دنبال پاسخ میرسن به مکتب اهل بیت علیهم السلام. ما از این 700 میلیون وعده غذایی میرسیم به این نکته که چی میشه. حالا ببینید آقای حیدرزاده، بینندگان عزیز ما دقت کنن، نویسنده یک مقاله یک گریزی میزنه، میگه این اجتماع اجتماع کنبه میلا نیست. کنبه میلا چیه؟ یک اجتماعیه در هندوستان مخصوص هندوها، هر 12 سال یک بار میان در رودخانه کنگ غسل میکنن از گناه و خطاهاشون. حدود 60 روز طول میکشه، 60 روز این اجتماع طول میکشه. خب رودخانه هم رودخانه عریض و طویلیه دیگه، و حدود 30 میلیون انسان میان در یک جایی جمع میشن و 30 میلیون در طی 60 روز البته
بله
و غسل میکنن. منتها ایشون میگه این مافوق اون تجمعه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا این نکاتو من دارم عرض میکنم. ایشون میگه اجتماع کنبه میلای هندوها نیست، ما عرض میکنیم اصلا قابل مقایسه با اون نیست. چرا؟ چون کنبه میلای هندوها هر 12 سال یه بار برگزار میشه،
قطعا آتش بیشتری هست، اخلاقمندان بیشتری جمع میشن،
هزینه کمتر. بعدن نکته دوم، مجتمعین این قضیه کنبه میلا هندوهای خود هندوستانن، یعنی اینجوری نیست که از سایر کشورها هم یه جمعیت وسیع بیان. داخل کشور خودشونه که خب 500-600 میلیون حداقل جمعیت داره. نکته سوم، هزینه این که در برگزاری زیارت 40 آقا امام حسین میشه، این هزینه ها اونجا نمیشه. این وعده های غذایی که میدن، این وعده های غذایی رایگان، اونجاها این خبرها
نیست.
نکته بعدی و تفاوت بعدی اینه که در راه پیمایی 40 این غذاها از توسط چه کسانی تهیه و طبخ و طبخ میشه؟ این غذاها رو مردمانی زحمتشو میکشن تهیه میکنن که خیلی از اونها نان شبشونو در بعضی از ایام سال ندارند.
بله،
با زحمت و سختی فقط به خاطر عشق به آقا امام حسین علیه السلام پسنداز میکنن. روستاهای بین مسیر رو ببینید، اونایی که مشرف شدن گهگاهی به این حاشیه مسیر یه سرکی بکشن، زنها و مردها، پیر و جوان، کوچک و بزرگ، با چه علاقه این از زندگی خودشون میزنن تا به زائر امام حسین خدمت کنن. شما این نمونه رو کجای عالم دارید؟
درست.
این یه نکته. نکته بعد اینه که در این راه پیمایی 40 وقتی زائر داره میره، از سالیان قبل تا همین الان، با 1001 خطرهای جانی در تماسن. الان نگاه کنی سالهای قبل و سالهای قبل حتی عملیات انتحاری تک و توکی انجام شد.
بله.
خطر بیخ گوش زائران آقای امام حسینه، اما با وجود این خطر باز هم زائرین به زیارت آقای امام حسین میرن. امسال بیشتر از سال گذشته رفتن. امسال با این همه ظلم و ستم هایی که در حق این مملکت شیعی دارن روا میدارن قدرت های دنیا، گرانی که الان به مردم فشار آورده، جنس ها، بعضی جنس ها و آمار ارقام چند برابر شده آقای حیدرزاده. خب بینندگان ایرانی ما مستحضرن، بینندگان خارج از ایران ما بدونن بعضی ارقام و کالا چند برابر شد در این مملکت. اما مردم دست از هیئت امام حسینشون بر نداشتن. رونق هیئت‌های مذهبی ما در ماه محرم سفر کم نشد. امسال زائرای آقا امام حسین از ایران بیشتر از سال گذشته بودن. این یعنی چی؟ یعنی گرانی، بیپولی، ناامنی مسیر هیچ مانعی بین ما و علاقمون به امام حسین ایجاد نمی‌کنه. لذا اون وقت یه تفاوت مهم دیگه‌ای که بزرگ داشته اربعین داره اینه که سالیانه است. و تفاوت‌های دیگه من نمی‌خوام خیلی دیگه وارد این نکته بشم، با اینو با قضیه کنب میلا مقایسه کنم، قابل مقایسه نیست. یک تفاوت عمده و زیبایی که در این راهپیمایی اربعین هست و شاید بعضی بینندگان عزیز ما، بعضی از دوستان ما و زائرین آقای امام حسین اونجا دیده باشن، خب اینه که از تمام نژادها و از تمام ادیان اونجا به زیارت سیدالشهدا میان. ما حتی موکب داریم اونجا، مسیحیای عراق موکب زدن بر آقای امام حسین علیه السلام، اسقف ها و کشیش های مسیحی دارن میان به زیارت، بعضی از اهل سنت ما دارن میرن اونجا به زیارت، خب جو در کنار شیعیان، و شیعیان با روی باز از همه اینها دارن استقبال میکنن.
یعنی اونجا رنگ و نژاد و دین و مذهب مطرح نیست، صرفا عشق به
عبدالله مطرح هست. مرز نمیشناسد، نژاد نمیشناسد، رنگ نمیشناسد. اینها از اثرات و برکات خون آقا امام حسین است و اون اخلاص وصف ناپذیری که سید الشهدا در خدمت به نه فقط مسلمان ها و شیعه، در خدمت به بشریت داشتن. امام حسین هدفش خدمت به بشریت بود. اصلا پیام زیارت اربعین و همه اون عزیزانی که مشرف شدن به زیارت اربعین، که خوشا به حال همه شما عزیزان، انشالله خدا بازم بهتون توفیق بده برید این پیاده روی رو، همه شما عزیزانی که رفتید و اونایی که نرفتن از راه دور، این جمله زیارت اربعین رو خواندید: لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. امام حسین، ما در زیارت اربعین داریم میگیم امام حسین جان عزیزش رو داد تا بندگانش رو از زلالت و گمراهی نجات بده، نه فقط مسلمونا رو. لذا سید الشهدا در مسیر رفتن به کربلا دست مسیحیانی رو گرفت با خودش برد. وهب و مادرش و همسرش خانواده مسیحی بودن، تو راه به امام حسین ملحق شدن، شدن شیعه امام حسین. بعد از این که قضیه عاشورا خاتمه پیدا کرد، این سر بریده مسیحیای متعددی رو شیفته خودش کرد و به حضرت ایمان آوردن. این یعنی این که حضرت میخواد بندگانشو در مجلس یزید، فرستاده روم که یک کشیش بود، وقتی سر مطهر رو دید و اوصاف حضرت رو شنید، سر رو بغل کرد و به سید الشهدا ایمان آورد، سر رو بغلش گرفت. و یزید در حالی که این شخص سر آقا در بغلش بود، ایشونو به شهادت رسوند، در حالی که شهادتین رو به زبان جاری کرد. امام حسین چه در مسیر به سمت کربلا، چه در مسیر به سمت کوفه و شام، دست افراد زیادی، حتی مسیحی‌ها و یهودی‌های متعددی رو که تاریخ اینها رو ثبت کرده، گرفت، نجاتشون داد و به لشکر خودش ملحق کرد. اینها نکاتیه که در این مقاله اومده. خب جالبه. اما اینکه چرا رسانه‌های غربی این قضیه رو سانسور میکنن، بذارید من جواب اینو از زبان یک نویسنده مسیحی بگم. جورج شکور استاد مسیحی دانشگاه بیروت، شاعر، نویسنده کتابهای ادبی و حتی بعضی کتابهای درسی مدارس لبنان رو این نویسنده نوشته. ایشون یک کتاب داره به نام ملحمت الحسین،
بله،
و یا حماسه حسینی، که خب یکی از حرفاش اینه، میگه اگر عشق به امام حسین نشانه مسلمان بودن است، اعلام میکنم که من مسلمان هستم.
چون روزهای بسیاری را با یاد و مرور سرگذشت این مرد بزرگ و آزاده سپری کردم. شبهای زیادی از خواب بیدار شدم و آرزو کردم که ای کاش من هم در آن سال 61 هجری در این دنیا بودم و همراه امام حسین به میدان کربلا می رفتم و تا جان داشتم در راه آرمانهای الهی و او می جنگیدم. از ایشون سوال می کنم، چرا غرب سانسور می کنه راه پیمایی اربعین رو؟ ایشون خیلی خلاصه دیگه، چون وقت کمه، ایشون خیلی خلاصه به دو تا نکته اشاره می کنه. یک، غرب به کمک صنعت رسانه و به خصوص هالیوود میخواد در قالب برنامه‌های مستند و اخبار غیرواقعی و خصوصا فیلم‌های سینمایی جذاب اینو به دنیا القا کنه که مسلمون‌ها انسان‌های خشن و بیره و بی‌فرهنگی‌اند و دور از اخلاق و آبادی‌اند. اما راهپیمایی اربعین به تعبیر ایشون مثل یک استدیوی سینماییه که به تنهایی بار اطلاع رسانی میلیونی و بازسازی تصویر صحیح از اسلام و مسلمین رو به دوش میکشه. یعنی مثل یه استدیو که به بهترین وجه ممکن میتونه تمام تبلیغات خارجی، خبرهای رسانه‌ای، رسانه‌های غربی، فیلم‌های هالیوودی رو تمامو میتونه با یه پخش یه ساعته از راهپیمایی اربعین تمام اونا رو میتونیم پاک کنیم.
بله.
چون مردم دنیا وقتی ببینن 20 میلیون حداقل انسان با اون نحوه از پذیرایی، با اون همه هزینه، با اون همه خطرات جانی، با اون همه رنگ‌ها و نژادهای مختلف، با پرچم‌های مختلف، یه عمودی هست پرچم کشورهای مختلف رو روش نصب کرده، زائر میاد از فرانسه پرچم فرانسه رو دوششه، دیدید دیگه. بله. اصلا یه خانوم محجبه با حجاب کامل اسلامی با چادر پرچم فرانسه رو دوششه، پرچم آمریکا رو دوششه، تبعه اونجاست. بعد میان پرچماشون رو میذارن روی اون عمود. خب وقتی ببینن با نژادهای مختلف، با تابعیت‌های مختلف، بلکه با ادیان و مذاهب مختلف عده‌ای از مردم دارن تو این خطرات در عراق جنگ زده که هر لحظه احتمال کشتن و از بین رفتنه، دارن میرن به سمت قبه و بارگاه سیدالشهدا. خب این سوال ایجاد میشه، این حرکت عظیم با این همه مردم و سلیقه‌های مختلف به سمت یک مبدأ مشترک، این مبدأ مشترک کیه و چیه؟ وقتی میان هم مسیر میشن با زوار آقا ابی عبدالله از طریق رسانه، به تعبیر نویسنده مقاله هافینگتون پست، ایشون تو همون مقاله نوشته که من یادم رفت اشاره کنم، ایشون میگه یک مسیحی استرالیایی راهپیمایی اربعین رو از تلویزیون میبینه، شیفته میشه، میاد به زیارت آقای امام حسین و همونجا تو مسیر شیعه آقای امام حسین علیه السلام میشه و اعلام رسمی میکنه من مسلمانه. به تعبیر این نویسنده بزرگ مسیحی، بزرگ داشته اربعین و راهپیمایی اربعین یک بهترین پاسخ است برای فیلم‌های دروغین هالیوود، برای خبرهای دروغین رسانه‌های غربی و برای تمام تبلیغات ناروایی که از اسلام و مسلمینه. و اینم اضافه کنم، این راهپیمایی اربعین حق عظیمی به گردن امت اسلام دارد، نه فقط شیعه، چون به تعبیر این نویسنده مسیحی اسلام و مسلمان‌ها را تطهیر می‌کنه این پیاده روی اربعین و پاسخ تمام هجمه ها و تهمت های ناروا رو میده و امام حسین رو به دنیا معرفی میکنه.
بله قطعا همینطوره و این برنامه و این حماسه همچنان در تاریخ جریان خواهد داشت تا ابد انشاءالله، تا روز قیام حضرت حجت ابن الحسن ارواح فدا. در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. برنامه ناگفته های ادیان رو از شبکه جهانی ولایت همچنان همراهی بفرمایید. Oh, God.
در ماتم خون خدا راهی میشن با شیعه ها با نوح توی کربلا با هر قدم تا به حرم همراه مهدی هم ناله میشن زائرا با آه مهدی با هر قدم تا به حرم همراه مهدی هم ناله میشن زائرا با آه مهدی باز وقت دیداره عالم عزاداره به موکب خسته پر پر می کشن زار و حزین دلداده های خامس آل عبا تا اربعین دار عبا تاله نظر بر حال خبر چه دعا بوی قمه هر دل شکرده دار عبا تاله نظر بر حال خبر چه دعا بوی قمه هر دل شکرده حسین قمباره عالم عذاب داره پیاده در پناه حضرت صاحب زمان سمت حرم میرن همه با ذکر یا کهف الامان در سایه لطف ولی الله لعظم میشه به پا باز روزه های طور خاتم در سایه لطف ولی الله لعظم میشه به پا باز روزه های طور خاتم هر دیده میباره عالم عزاداره عزاداره
خب عزیزان بیننده از شبکه جهانی ولایت برنامه ناگفته های ادیان رو داریم تقدیم شما میکنیم و واقعا یکی از ناگفته های ادیان همین جایگاه اربعین و این حرکت عظیمیه که چند سالیه داره اوج میگیره و انشالله به اوج خودش بیشتر و بیشتر نزدیک میشه. جایگاه این حرکت، این راهپیمایی عظیم اربعین در ادیان مختلف هست که گفته نمیشه و واقعا بازتاب داده نمیشه و میتونیم این رو اسمش رو بگذاریم ناگفته های ادیانی که داریم میشنویم و میبینیم. اما جناب استاد رضوی، ما بحثی که از شما شنیدیم این بود که خب رسانه ها و دولت ها دنبال این هستن که این رو بپوشونن و به هیچ عنوان جای گفته نشه، مطرح نشه، ولی خب نور خدا هر کارش بکنیم میاد بیرون و خودشو نشون میده و از جمله همین حرکت زیبایی که داره اوج میگیره و انشاءالله باز هم بیشتر از این اوج خواهد گرفت. این حرکت اربعین خودشو نشون داد و خیلی ها، اونهایی که آزاداندیش بودن، اونهایی که فرصت فکر کردن داشتن و خودشون رو در اختیار هیچ خبرگزاری و هیچ دولتی قرار ندادن، با کمترین تصاویر و اخباری که منتشر شد خودشون رو به این واقعه رسوندن که بیشتر بدونن و بیشتر تحقیق کنن. امسال مخصوصا دیدیم که این حرکت بین اندیشمندان ادیان دیگه داره جای خودش رو باز میکنه، نظر دارن راجبش، صحبت میکنن و مطالبی رو میگن. مخصوصا حالا همون نویسنده بزرگ مصری که شما توی بخش قبل صحبت کردید، بله، نویسنده لبنانی که تو بخش قبل صحبت کردید و گفتید توضیح دادید، خب اینها آدم های تأثیرگذاری هستند، آدم های اندیشه محوری هستند که این صحبت ها رو مطرح میکنن، این نظریات رو میگن. بقیه اندیشمندان غربی و بقیه اندیشمندان سایر ادیان چی میگن؟ داریم افراد دیگه که نظر داده باشن؟
ببینید، ظرفیتی که در تعظیم شعائر آقای امام حسین علیه السلام هست، شاید بتوان گفت در تعظیم هیچ یک از شعائر دیگر دینی ما شاید اینطور دیده نمیشه. ظرفیت ابلاغ پیام اسلام به سایر ادیان و افراد و ظرفیت جذب سایر افراد و ادیان به سمت اسلام، در هر دو بعد هیچ چیزی مثل حرکت آقای امام حسین علیه السلام مؤثر نیست. و یه نویسنده خوب مسیحی داریم به نام جناب آقای آنتوان بارا که هستن. ایشون 7 بار به زیارت آقای امام حسین رفته، توی یکی از مصاحبه هاش دیدم. یک کتابی داره، یعنی چند تا کتاب نوشته درباره واقعه عاشورا. اولین کتابی که نوشت و به خاطر اون معروف شد کتاب الحسین فی الفکر المسیحی بود. حسین در اندیشه مسیحیت. ترجمه هم شده به عنوان حسین در اندیشه مسیحیت. که خب ایشون این عبارتی که میخواستم بخونم، دوستان ما در اتاق فرمان زحمتشو کشیدن و هم آماده کردن. ببینید اینا بیلبورد هاییه که چند سال پیش در لندن مسلمان ها نصب کردن. یک جمله معروفی که مال ایشونه و در کتاب الحسین فی الفکر المسیحیش آمده اینه، میگه که اگر حسین مال ما بود، عبارت عربی کتابش اینه، لو کان الحسین لنا لرفعنا له فی کل بلد بیرقا ولنسبنا له فی کل قریه منبرا ولدعونا الناس الی المسیحیه باسم الحسین. اگر حسین مال ما بود، به نام حسین در هر بلد و شهر و آبادی یه پرچمی به پا می کردیم و به نام حسین در هر شهر و روستایی منبری به پا می کردیم و مردم رو به نام حسین مسیحی می کردیم. اگر حسین مال ما بود، ما بدون تبلیغات، بدون استفاده از صنعت هالیوود، بدون اینکه اخبار دروغ بدیم به کسی، وعده پوچ بدیم به کسی، اگر حسین مال ما بود، به نام حسین همه رو مسیحی می کردیم. اعتراف و اذعانیه که یک نویسنده معاصر مسیحی داره و واقعا امام حسین این ظرفیت رو دارد. اگر استفاده کنیم، این جذبه را دارد حرکت امام حسین و نام امام حسین.
بله.
خب این در کتاب الحسین فی الفکر المسیحی. و جالب اینم بگم از قلم افتاد، ایشون این حرف رو از قول یک قسیس مسیحی نقل میکنه، حرف خودش نیست، از قول یک قسیس مسیحی نقل میکنه. اینو دقت کنیم، حرف یه نویسنده معاصر نیست. میگه من از یک قسیس مسیحی این حرف رو دیدم که ایشون میگفت اگر حسین مال ما بود، ما به نام حسین دنیا رو مسیحی میکردیم. حالا حسین مال ما مسلمون هاست.
جناب استاد، این قسیس که فرمودید توی مسیحیت چه جایگاهی داره؟
قسیس یعنی یک مقامیه که مافوق بسیاری از علمای مسیحیت، مافوق کشیشه. یعنی به یه مقامی از زهد و ایمان در عالم مسیحیت میرسه که بهش لقب قسیس میدن. حالا آدم های خیلی زاهد و عابد و عالمی که
هم جایگاه دینیش رو میخواستم بدونم،
یه آدم معمولی نیست قسیس در عالم مسیحیت. خب و هر کسی هم به این مقام نمیرسه.
بله. اون وقتی یک همچین سخنی رو بگه،
ایشون از قول یک همچین کسی نقل میکنه.
بله.
حالا من همینجا این شعر جناب عرضم خدمت شما، این نویسنده محترم لبنانی جورج شکوری که اسمشون رو آوردید و اون جمله رو از قول ایشون خواندیم، ایشون اصلا کتاب داره درباره امام حسین و اون نکات جالب رو در یه مصاحبه مفصل به این مسئله میپردازه که چطور ظرفیت پیاده روی 40 میتواند توطئه‌های دشمنان و فیلم‌های ناروای هالیوودی رو خنسا کنه. ایشون یه شعری داره در همون ملحمت الحسینیش، خب زائر کربلا هم بودن ایشون. ایشون یه شعری داره، خیلی شعر زیبایی است. یه جملهش اینه: یا کربلا لدیکل خسر منتصرو و نصر منکسرو و العدل معیارو. یا کربلا لدیکل خسر منتصرو. کربلا هر کس در سرزمین تو در ظاهر شکست بخورد، به زمین بیفتد، خونش ریخته بشود، اون پیروزه. هر کس در کربلا زمین خورد،
بلند شد.
هر کس در کربلا شکست خورد اون پیروزه و نصر منکسرو، کسی که در کربلا خودشو پیروز بداند اون شکست خورده است، کسی که در مقابل امام حسین خودشو پیروز بدانه اون شکست خورده است. والعدل معیار، چون اونجا عدل معیار است، میزان عدل است. بعد یه جملات قشنگی داره دیگه، حالا من عبارات عربیشو بخوام بخونم وقت میگیره. میگه کربلا تو در خود یک مزار شش گوشه ای داری که عاشقانت، یک مزار شش گوشه ای داری که عاشقانت از چهار گوشه دنیا به زیارتش میان و سر از پا نمیشناسند. اینم قسمتهایی از اشعار زیبای این نویسنده بود. حالا من اشاره ای بکنم به بعضی از عبارات بعضی دیگر از نویسندگان معاصر مسیحی. ما یه نویسنده خوب مسیحی داریم ساکن لبنان، ایشون اسمش بولس سلامه است. این صحبت ها یه نکته ای در مصاحبه با فرزندش عرضم خدمت شما این صحبت رو کردن. فرزند ایشون میگه که یه شب رفتم، یه روز صبح رفتم کنار بستر پدرم، دیدم بستر پدرم بالش و متکاشون خیسه. گفتم شما آب ریختید؟ آبی رو که گذاشته بودیم بخورید ریختید رو بالش؟ گفت نه، این آبهایی که میبینی اشک چشم من است. دیشب در اشعارم رسیدم به واقعه امام حسین علیه السلام و درباره شهادت امام حسین داشتم شعر می سرودم و این اشکهای چشم من است که در مصیبت امام حسین ریختم. و معمولی هم مثل که گریه نکرده بوده، خیلی مفصل در مصیبت آقا سید الشهدا متأثر شدن. بعد داره که پدر ما اینقدر ارادت داشت و آقا امام حسین علیه السلام که میگه که من تمام شب رو بیدار بودم در اون واقعه و هر وقت روز عاشورا میشد پدرم مراسم عاشورا در منزل برگزار میکرد. اینو راشد سلامه میگه، پسر بولس سلام. همه اعضای خانواده ما رو جمع میکرد، همه خانواده مسیحیم، و اشعار خودشون و دیگر نویسندگان رو درباره آقا امام حسین برای ما میخوند. حالا من بعضی از جملات ایشون رو بخونم. پسر ایشون باز گزارش میده، میگه پدرم به آقا امیرالمؤمنین خیلی ارادت داشت، خیلی، و دعوت میکرد، میگفت من صدها بار نهج البلاغه رو خواندم. به اعتراف پسر ایشون میگه پدر من صدها بار نهج البلاغه رو خوند و از جامعه انسانی و اسلامی دعوت میکرد بیایید به شخصیت عظیمی مثل آقا ابا عبدالله الحسین اقتدا کنید. بعضی دیگر از نویسندگان مسیحی ببینید، مثلا جورج زکی الحاج، ایشون باز شاعر و نویسنده مسیحی و استاد دانشگاه است. ایشون میگه که در تو می نگرم که میان میدان ایستاده ای، چون قهرمانی که از بهشت آمده و فراتر از انسانها همه با شر و نادرستی می ستیزد. حالا در یک دست بله شمشیر داشتی و در یک دست قرآن، در تمام روزگار نام تو رمز ایثار و شهادت شد و نام آنان رمز کفر، و ای حسین امروز یاد تو در دلهای من چون آیات الهی جاودانه است. اینو همین جورج زکی الحاج در قصیدت الحسینش میگه. یا جناب بولس سلامه، ایشون یه عبارتی که در اشعارش و در کتابهاش هست اینه که حق چنان در من مسیحی جوشید که از شدت محبتش مرا شیعه علی خواندن. ای آسمان گواه باش و ای زمین شهادت بده که من علی را دوست دارم. بعد میگه آنچنان گریستم که بالشم از عشق خیس شد و در قلمم پژواک ناله ها مویه کرد انا المسیحی و ابکانی الحسین تو شعرشه
نه.
انا مسیحیون و ابکان الحسین، من مسیحیم و حسین مرا به گریه انداخت و قطرات عشق از افق چشمانم تابید و درخشید. حالا اینو ایشون داره در همون ملحمت الحسینیش در اشعاری که نسبت به آقا امام حسین دارن، یا ادمون رزق یا رزق اگر درست تلفظ کرده باشم اسمشونو، ادیب حقوقدان برجسته مسیحی و در دولت لبنان دو سه دوره وزیر بود
دست.
ولی هنرش ادب عربی و حقوق بود. ایشون هم درباره آقای امام حسین الفاظ بسیار جالب و زیبایی داره. حالا من یه جمله شو بخونم، خیلی زیباست. این یکی از حرفاییه که ما خیلی میزنیم، همین حرفی که ابتدای عرایزم زدم. در زندگی بشر روزهای اندکی هستند که تمام تاریخ را یک جا مجسم میکنند و عاشورا یکی از آن روزهاست. یعنی شما در روز عاشورا تمام تاریخ بشریت، تمام فضائل انسانی رو میتونی ببینی.
بله.
و در لشکر مقابل تمام رذائل انسانی. این ور فضائل انسانی به تمامه جلوه میکند، حقایق قرآنی به تمامه جلوه میکند، آن طرف رذائل انسانی به تمامی جلوه میکند، آیات شیطانی به تمامی جلوه میکند، نه آیات قرآنی، اونجا شیطان حرف میزنه. بعد ایشون میگه آنچه عاشورا مجسم میکند فقط تاریخ شیعه نیست. خیلی قشنگی حرفش، راست میگه. عاشورا فقط تاریخ شیعه نیست، تاریخ انسانیت است، بلکه تاریخ شهیدان و تاریخ شهادت است. و مطالب زیبای دیگه‌ای که داره، ایشون میگه که بله، نه تنها برای شیعان بلکه برای همه مردم، تا سال به سال از آن درس بیاموزند و الهام بگیرند. اینها گوشه ها ایست آیه حیدرزاده و بینندگان عزیز ما، از تأثیری که آقا سید الشهدا بر بعضی از نویسندگان مسیحی داشتن. حالا من همینجا به مناسبت این جمله رو اشاره کنم، نویسندگان متعدد مسیحی داریم. من یه جمله ای رو از جناب چارلز دیکنز دیدم، خوی رمان نویس بزرگ انگلیسی. بله. یه جمله ای داره، اینم جالبه، اینم جالبه. من بعضی وقتا میخوام روزه بخوانم، مقدمه روزه یه وقت این جمله رو از قول ایشون خوندم که، و حالا که متعارف نیست این جملات در روزه و مقتل امام حسین، منتها به عنوان مقدمه گفتم ببینید به ما میگن چرا آقا امام حسین علیه السلام زن و بچه با خودش به کربلا برد، چرا؟ یعنی چه؟ حکمتش چیه؟ چرا زن و بچه رو با خودشون بردن؟ خودشون با مردان جنگی میرفتن. آقا مردا و افراد ذکور میرفتن کوچک و بزرگ، دیگه چرا زن و دخترم راه خودشون ببره؟
دوست.
چارلز دیکنز انگلیسی حرف جالبی داره. یعنی یکی از حکمت‌های مهم همراه بردن اهل بیت همین نکته‌ایه که بعد از هزار و حدود 400 سال یه نویسنده انگلیسی وقتی تاریخ کربلا رو یه نیم نگاهی میکنه. چارلز دیکنز انگلیسی یک شیعه شناس نیست.
بله.
مثل آنتوان بارا یک کسی نیست که خیلی مطالعه کرده باشه در آثار و زندگی آقا امام حسین. یک نگاهی کرده، حرفش اینه که حالا باز دوستان ما شاید تصویرشو داشته باشن، اگر منظور امام حسین جنگ در راه، این ترجمه این عبارتیه که دوستان ما در اتاق فرمان تصویرشو دارن که گفتیم تو لندن مسلمان‌ها نصب کرده بودن، اگر منظور امام حسین جنگ در راه خواسته های دنیایی بود، من نمیفهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند. پس عقل چنین حکم می نماید که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خیش را انجام داد. من یه نکته دیگر رو بذارم کنار حرف چارلز دیکنز انگلیسی، این آیه قرآن رو میذارم، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. این چارلز دیکنز انگلیسی اولین کسی نیست که داره اعتراف میکنه به حقانیت امام حسین. چرا؟ میگه چون زن و بچه همراهش بودن. کسی که مطمئن است به صحت و سقم مسیرش و عقائدش و آرائش و یک مسیری رو که یقین داره به درستیش با زن و بچهش طی میکنه، اون پشتش به جای درستی گرمه. بله. مثل ما نیست متزلزل قدم برداره. درسته؟ درست نیست؟ نه، اون چون با خدا بود یقین داشت راهش خداییه، زن و بچه رو برد و خدا هم اونجور به کمک کاروان اسرا قیام سید الشهدا رو تکمیل کرد. در و این گفتم چارلز دیکنز مسیحی اولین مسیحی نیست که همچی اعترافی میکنه. از بیش از 70 شهر و روستای مسیحی نجران اساقفه، کشیشها و بزرگان مسیحی جمع شدند، آمدن مدینه با پیامبر اکرم مناظره کنن. خب ما در عین این که دوستی داریم با مسیحیانی که امام حسین رو دوست دارن، دوستیم و خب ارادت داریم به اونها، ولی خب جای گفتگو و نقد هست.
درسته؟ بله.
اما محترمانه و دور از بی‌ادبی. این همه اسقف و عالم آمدن مدینه با پیامبر اکرم مناظره کنن، پیامبر اکرم باهاشون بحث علمی کرد، قانع نشدن. خود مسیحیای اون زمان پیشنهاد دادن، بزرگانشون پیشنهاد دادن بیاین مباهله کنیم، نفرین کنیم هم دیگر رو. شما الان کتاب مقدس رو ببینید، یکی از ابزار انبیاء کتاب مقدس برای از بین بردن طرف مقابل نفرین کردنه. خب بله، انبیاء حق واقعا نفرینشون میگیره. گفتم بیا اگر راست میگی با مباهله کنیم. پیامبر اکرم هم گفتن باشه. قرآن کریم همینطوری که آیه شو میبینید تعلیم میده، یا رسول الله بهشون بگو حالا که میخواییم بیاین مباهله، شما با بچه های پسرتون بیاین، منم با بچه هام میام. شما زناتون رو بیارید، منم زنامو میارم. شما جانتون و نفس خودتون رو بیارید، منم جان و نفس خودم رو میارم. بعد مباهله کنیم ببینیم چی ناحقه و از بین میره. بزرگ مسیحی ها، اسقف اعظمشون رفت در بین پیروانش نشست، گفت ببینید فردا باید بریم ببینیم این پیامبری که ادعای رسالت میکنه چجوری میاد. اگر واقعا دست زن و بچه رو گرفت آورد به میدان مباهله با ما، دست از مباهله باید برداریم.
نرید جلو.
نرید جلو. چرا؟ چون کسی که عزیزترین کسانش رو بیانه به میدان مباهله، سرور زنان بهش فاطمه زهرا، سرور جوانان بهش حسن و حسین و نفس و جان خودش علی ابن ابی طالب، اگر عزیزترین کسان خودش، عزیزترین کسان پیامبر اکرم، فقط امیرالمؤمنین یل عرب نبود، عزیزترین کس پیامبر اکرم فاطمه زهرا بود. بله. فقط زن نبود و یک مرد، اولاد پیغمبر اکرم هم بودن. اینا وقتی دیدن آقا عزیزترین کسانشونو که زن و مرد و بچه‌ن اووردن به میدان مباهله، گفتن این پیغمبر دروغ نمیگه. گفتن آقا هرچی شما میگید، ولی اجازه بده ما اسلام نیاریم. پیامبر اکرم فرمود باشه، مجبورتون نمی کنم، ولی حجت رو بر شما تمام کردم، جزیه بدید. و پیامبر و آقا سیدالشهدا این درس رو از جد بزرگوارشون گرفتن.
مباهله که برگزار نشد،
بردن زن و بچه این پیام قرآنیست که بطن قرآن و حقیقت قرآن سیدالشهدا علیه السلام فقط بهش دسترسی داره و ما از عمل حضرت به این نکته منتقل میشیم. این اولین مسیحی نبود که اعتراف کرد. 1400 سال پیش در جریان مباهله بزرگان و اساقفه اعظم مسیحی گفتند اگر سی آقا رسول الله، این پیامبر، با زن و بچه و عزیزانش بیاد حق است و این اسارت کربلا و این زیارت اربعین. زیارت اربعین مهمترین پیامش زنده نگه، یکی از مهمترین پیامهایش زنده نگه داشتن جریان اسارت است. ابن تیمیه در کتاب رأس الحسین میگه چی گفته اسارت بوده؟ اسارتی نبوده. منکر میشن، میگن کی گفته یزید و اسارتی بوده، کی گفته یزید دلش میخواسته امام حسین کشته بشه. این اسارت رسوا کرد و با زیارت اربعین ما یاد این اسارت ها و یاد اون زحمات و رنج ها رو زنده نگه میداریم و این خود سندی است بر حقانیت آقا سیدش شهدا.
خیلی خیلی ممنونم جناب رضوی از شما، هم شور و حرارتی که در بیان مطالب دارید برامون خیلی آموزنده است، هم نکاتی که میگید، محتوای بسیار زیبایی که در قالب کلام میگید. ممنونم از زحمتتون، از حضورتون و همچنین از شما عزیزان بیننده که تا این لحظه برنامه ناگفته های ادیان رو از شبکه جهانی ولایت دیدید و مشاهده کردید. امیدوارم فرصت داشته باشیم و بتونیم در برنامه های بعد هم خدمتگزار شما باشیم از همین رسانه دینی. تا فرصتی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.